ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من صادقی هستم با خبرهای رادیو سلامت. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیداری 2.5 ساعته با بیش از 1000 نفر از اعضای تشکلها و فعالان مختلف دانشجویی، دانشجو و فعالیتها و مطالبات دانشجویی را یک فرصت و ارزش برای کشور خواندند و با اشاره به راهبرد دشمن برای بدبین کردن ملت ایران به خود و توانایی‌های خود گفتند: برخلاف خواست دشمن، جامعه دانشجویی باید ایجاد تحول در ذهن و واقعیت جامعه ایران و سپس ایجاد تحول در ذهن و واقعیت جهان را در افق بلند مدت نگاه و تلاش‌های خود قرار دهد. حضرت آیت الله خامنه ای عدالت را یکی از مبانی معرفتی دانستند و گفتند مصداق مهم عدالت رفع نابرابری است، اما گستره وسیع عدالت از ذهن و قلب و عقیده و قضاوت‌های شخصی شروع می‌شود و به مبارزه با استکبار برای عدالت بین المللی کشیده می‌شود که متأسفانه برخی‌ها با شعار عدالت طلبی مبارزه با ظالمان جهانی را مصداق عدالت خواهی نمی‌دانند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنانشان در جمع فعالان دانشجویی با ابراز مخالفت با کسانی که فعالیت‌های دانشجویی را تهدید می‌دانند تأکید کردند: نظر قطعی و حتمی من این است که دانشجو فعالیت‌ها و مطالبه‌اش، احساس مسئولیتش درباره مسائل کشور، انگیزه و شوقش برای برطرف کردن مشکلات و حضور شورانگیزش در حوادث اجتماعی و مناسبات و مراسم سیاسی یک فرصت و یک ارزش است. ادامه خبرها. 2 داروی گران قیمت در درمان سرطان تحت پوشش قرار گرفت. مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، با اعلام این خبر گفت از سال پیش تا کنون بیش از 200 داروی بیماران سرطانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته است.
این داروی اول داروی پمبرولیزوماب هست، داروی مهم و پرکاربرد و گران قیمتی است که در درمان انواع سرطان ها کاربرد داره. این دارو را از فروردین ماه تحت پوشش صندوق قرار گرفته. قیمت این دارو 17,800,000 تومان هست که 70% این قیمت تحت پوشش صندوق بیماران خاص و سبل علاج قرار گرفته. داروی دومی که از فروردین ماه امسال تحت پوشش صندوق قرار گرفته، داروی دورناز آلفاز که در بیماران فیبروز سیستی کاربرد داره که خوشبختانه این دارو هم از فروردین ماه تحت پوشش صندوق هست که قیمت این دارو 580,000 تومانه که 91% از این قیمت تحت پوشش صندوق قرار داره. ما پیشتر هم حدود 200 قلم‌دوز دارو از بیماران مربوط به بیماران سرطانی رو تحت پوشش صندوق قرار داشتیم و همچنین 14 قلم‌دوز دارو در بیماران مربوط به فیبروز سیستی و پدیاتریش هم داریم. اقلام داروهای تحت پوشش رو افزایش میدیم.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 26 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. همچنین در 24 ساعت گذشته 452 نفر بیمار جدید شناسایی شدند. 758 نفر از بیماران مبتلا به کووید در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، پارسال حد نصاب سالانه پیوند اعضا در ایران شکسته شد. آقای کریمی گفت در سال 1401 3510 پیوند عضو در کشور انجام شده که بی سابقه است.
مهندسیش رو تازه گرفته بود، 18 سالش بود، 3 تا از اعضای بدنش رو اهدا کرد،
2 تا از کلیه هاش اهدا شد.
اینها نفس کشیدن رو به دیگران هدیه دادن.
پدر، یه مادر یا یه بچه حتی میتونن به زندگی برگردن
با اهدا عضو این
جوونمون بتونیم چند نفر زندگی رو بهشون برگردونیم.
فرشتگان زندگی بخش همیشه ماندگارن.
دخترم که دستش از دنیا کوتاهه، بذار یه کار ثواب کنم.
هر طور که شده، هر عضوی که شده رو روی زمین نگه داریم.
مرگ مغزی به معنی از بین رفتن کامل عملکرد مغزی است که به دلایل مختلفی از جمله سکته مغزی، خونریزی مغزی و تصادف میتواند اتفاق بیفتد. اما در این حالت سایر ارگان‌ها مثل قلب، کبد، کلیه‌ها سالم هستند و تنفس بیماران به دستگاه وصل است. هاشمیان هماهنگ کننده پیوند اعضا:
حدود 7 تا 8 نفر در هفته به علت عدم وجود عضو فوت میشن. خواهشی که داریم خانواده ها نسبت به این که وقتی مطمئن میشن که عزیزشون فوت یا مرگ مغزی اتفاق افتاده، مطمئن باشن چه از لحاظ دینی و چه از لحاظ انسانی، این کار بزرگی که میکنن عزیزشون رو ماندگار میکنن.
25,000 نفر در کشور منتظر پیوند هستن. اسدی معاون درمان دانشگاه پزشکی مازندران:
5,000 تا 8,000 مرگ مغزی در سال داریم که اینها بین 2,500 تا 4,000 تاشون قابل اهدای عضو هستند، ولی کمتر از 1,000 تاشون به اهدای عضو میرسن.
هر فرد مرگ مغزی میتواند با اهدای ارگانهای حیاتی خود جان 1 تا 8 نفر را نجات دهد.
امیدوارم که اگر کسانی باور به انسانیت دارند به این کار راغب بشن.
میزان رضایت به اهدای عضو در بین مردم ایران رو به رشد است. سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت:
در سال 1401 خوشبختانه رکورد پیوند اعضا در ایران شکسته شد. ما به عدد 3510 پیوند رسیدیم که این بی سابقه بوده در تاریخ کشور. نسبت به سال قبل که حدود 2500 تا بود و سال قبلترش که 2000 تا بود، ما افزایش قابل توجه داشتیم.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان:
2431 پیوند کلیه، کبد 893 تا، قلب 130 تا، پانکراس 38 تا، ریه 9 تا، روده 9 تا پیوند در کشور انجام گرفته.
اهدای عضو حالا از همیشه ضروری تر است. نیکزاد، مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
هر فردی میتونه با توجه به داشتن شماره ملی در سامانه ehdacenter.ir بتونه در واقع اون سامانه ثبت نام بکنه.
فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما:
متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند تاندون مصنوعی برای اندامهای بدن بسازند. این تاندون با استفاده از مواد پلیمری ساخته شده و قابل استفاده برای ورزشکاران آسیب دیده و مصدومان سانحه‌های رانندگی است.
پارگی تاندون یکی از مشکلات رایج بین ورزشکاران محسوب میشه که حالا فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دانش فنی ساخت تاندون مصنوعی دست پیدا کردن. عاطف سلوک، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
پروژه روی طراحی، ساخت و بررسی تاندون مصنوعی بوده، در واقع با خاصیت نانو ساختار و ترکیبی از پلیمرهای مصنوعی و طبیعی.
ساختار تاندون مصنوعی الیاف و هیدروژله. سعید بهرامی، دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
ما ساختار الیافیمون رو با استفاده از روش الکتروریسی طراحی کردیم که خب نسبت به روش‌های مشابهی که وجود داره این مزیت و این برتری رو داره که بتونه یه ساختار رو هرچه بیشتر مشابه با بافت بدن طراحی کنه و تولید کنه. برای تهیه هیدروژل هم از روش فریزدرای در واقع استفاده کردیم که بتونه یک ساختار متخلخل رو در نهایت برای ما به ارمغان بیاره.
این محصول فناورانه نسبت به نمونه‌های خارجی قابلیت‌های زیادی داره.
کار ما نسبت به اونا از لحاظ اینکه از لحاظ خواص مکانیکی شباهت بیشتری به بافت تاندون داره و ترکیبی از پلیمر مصنوعی و طبیعی است که میتونه خود ECM بافت در واقع طبیعی رو تقلید بکنه.
وقتی افراد دچار آسیب میشن، این آسیب ویژگی‌های مختلفی داره. اینکه شخص چه سنی داشته باشه، این آسیب در کجای بدن صورت بگیره، میزان و اصطلاح شدت و حدت آسیب چه باشه، خب طبیعتاً روش درمانی میتونه متفاوت باشه که استفاده از یکی از محصولات این مراحل چهارگانه میتونه توی دستور کار قرار بگیره.
محصول فناورانه بعد از آزمایش حیوانی آماده ی آزمایش بالینی است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان ارجمند، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
Thank you. مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام فردگاری اکتا، شب شما بخیر باشه. سپهر دانش 29 فروردین ماه 1402 رو آغاز میکنیم. این سپهر دانش در رابطه با سلامت صحبت خواهیم کرد به صورت اختصاصی و به ویژه این برنامه به مناسبت 30 فروردین که روز ملی علوم آزمایشگاهی و در هفته جهانی علوم آزمایشگاهی هستیم، راجع به علوم آزمایشگاهی صحبت خواهیم کرد. هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه و کنار هم قرار گرفتن اعضا و عیسا حمیده فروزند. بخش کوتاهی در برنامه خواهید شنید، گفتگو محور سپهر دانش که در واقع بخش کوتاه هستن، مرجان قندی تهیه کرده. صدای ما رو درست و دقیق و شفاف مهدی عرب به گوش شما میرسونه. تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه پیمان پناهی. من هم کیانا فرعی هستم و شما شنونده سپهر دانش رادیو سلامت هستید. ۳۱۰۲ سپهر دانش. و نظرات شما روز ملی علوم آزمایشگاهی. علوم آزمایشگاهی و چالش های پیش رو. تاریخچه علوم آزمایشگاهی. در رابطه با علوم آزمایشگاهی همونجور که گفتم قراره صحبت کنیم، یک سوال هم در همین رابطه خواهیم داشت و شما هم شنونده ما هستیم. پروفسور امیر حسین زرنانی که دکترای علوم آزمایشگاهی هستن، پیشی ایمونولوژی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهمان و طراح سوال این برنامه سپهر دانش هستن. پروفسور زرنانی، عرض ادب، شب بخیر خدمت شما و گرامی می‌داریم روز علوم آزمایشگاهی رو، هفته جهانی علوم آزمایشگاهی رو، و سپاس از اینکه وقت خودتون رو به سپهر دانش اختصاص دادین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان عزیز. دو تا اصلاحیه میخوام همون ابتدا
اختیار دارین، ما در خدمت شما هستیم.
اسم من امیر حسن هست و
بله درست
دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
من عذرخواهی میکنم امیر حسن، من هم در اطلاع خودم امیر حسن دارم و نمیدونم چرا امیر حسین گفتم. من از شما عذرخواهی میکنم و بسیار عذرخواهی میکنم، یعنی این دیگه یک اشتباه، حالا بذاریم به حساب خستگی. بله رایشه، پس
کاملا رایشه،
درسته پروفسور. بله من عذرخواهی میکنم از شما و همینطور، یعنی به ذهن امیر حسین میاد ولی پروفسور امیر حسن زرنانی که دکترای علوم آزمایشگاهی هستن، پی اچ دی ایمونولوژی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران. پروفسور درست عرض کردم؟
بله کاملا.
بله بله در اصل خیلی ممنون از شما که با اخلاق نیکو در واقع این اشتباه بنده رو پذیرفتید و به هر حال ممنون که وقت خودتون به ما اختصاص دادین. ما خیلی تمایل داشتیم که شما به صورت حضوری در برنامه تشریف داشته باشین، اما با توجه به اینکه حالا در ماه مبارک قدری زمان سپهر دانش کوتاه‌تر هست، حتما بعد از ماه مبارک رمضان یک سه شنبه شبی که برای شما مناسب تر باشه ما حتما در خدمت شما خواهیم بود. باعث افتخار، متشکرم. ممنون، خواهش میکنم، سپاسگزارم. خب پروفسور زرنانی، ما معمولا برنامه سپهر دانش رو با یک سوال چهار جوابی برای گروه های علوم آزمایشگاهی و گروه های علوم پزشکی شروع میکنیم. ما در خدمت شما هستیم، شما سوال رو بفرمایید، بعد من راجب علوم آزمایشگاهی با جناب علی صحبت خواهم کرد. در خدمت شما هستیم پروفسور، بفرمایید.
شما لطف دارید، من یاد زمانی افتادم با توجه به سوالی که مطرح کردید که دانشگاه شیراز،
بله،
مشغول تحصیل بودم و اونجا در واقع یکی از اساتیدی که در واقع رکورددار تعداد اهداء خون هست،
بله،
ما درس میداد، سوالی رو برای من مطرح کرد که من دوست دارم همون سوال رو برای
بسیار
عزیزم در جامعه علوم آزمایشگاهی مطرح کنم. یک سوال کاملا مرتبط با مباحث روز هست،
بسیار
به این که بحث فرزند آوری هست،
بله،
و در این سوال جامعه علوم آزمایشگاهی نقش بسزایی در تعیین نوع درمان دارند.
میخوام
این سوال رو به این ساعت مطرح کنم که همونطور که دوستان عزیزم واقف هستن، یکی از درمانهایی که در مورد برخی از خانمهای باردار بعد از زایمان داده میشه تزریق دارویی هست به نام روگام.
بله.
این که پزشک تصمیم بگیره که این دارو رو تزریق بکنه یا نکنه دقیقاً به جامعه آزمایشگاهی و همچنین تعیین گروه خون برمیگرده. بنابراین سوال من دقیقا در ارتباط با این دارو هست تحت عنوان روگام،
بله،
که این هست که مکانیسم عمل داروی روگام از در آزمایشگاهی چی هست. من چهار جواب برای این سوال مطرح میکنم،
بله،
و دوستان به این سوال پاسخ بدن. گزینه اول این هست که در مادران دارایی گروخونی ارهاش منفی بعد از تولد نوزاد تزریق می شود.
بله.
گزینه دوم این هست که حداکثر تا 7 روز بعد از تولد باید این دارو تزریق بشه.
بله.
گزینه سوم این هست که روگام یک آنتیبادی مونوکلونال ضد آنتیژن دی هست و گزینه چهارم این هست که روگام یک پروتئین نوترکیب دی هست که مانع الغای پاسخهای ایمنی مخرب ضد آنتیژن دی می شود. یکی از این گزینه ها صحیحه و 3 گزینه غلطه. دوستان نوت کنن این گزینه صحیح رو انتخاب کنند.
بله بسیار سپاسگزارم پروفسور زرنانی، یکی از سوالهای بسیار دقیق، بسیار ظریف و من فکر میکنم که در واقع هنوز همین سوال تازگی خودشو داره، علی‌رغم که در واقع طبق فرمایش شما
بله
سالهای سال داره مطرح میشه، ولی همواره نکات ریزی در روگام هست که به هر حال خیلی متشکرم که این سوال رو مطرح فرمودید، هم با توجه به بحث فرزندآوری، هم با توجه به اهمیت روگام و هم نقش بسیار مهم علوم آزمایشگاهی در در واقع سیطره تشخیص های گروه پزشکی و به ویژه در زمینه روگام که با شما صحبت خواهیم کرد.
دقیقاً همین گونه هست.
بسیار.
من مطمئنم که خیلی از دوستانم پاسخ این سوال رو دارند، با تا دوستان همیشه مورد این سوال قرار می
گیرد
از طرف بیماران و بنابراین خوب هست که همه جامعه آزمایشگاهی دوستانم کارشناسانم بتونن پاسخ این سوال بدن. انشالله
حتما ما در پایان برنامه راجع به پاسخ این سوال با شما صحبت خواهیم کرد. پروفسور زرنانی، شاید به نظر بیاد که علوم آزمایشگاهی یک رشته جدید و مدرن هست، اما من قبل از برنامه با حضرت عالی که صحبت میکردم در واقع صلاح رو برای این دیدیم به درستی که ما از تاریخچه علوم آزمایشگاهی شروع کنیم. آیا واقعا علوم آزمایشگاهی قدمت دار هست و اون چه که به نظر میاد در واقع ابن سینا هم به این قضیه اشاره کرده، یعنی که نه یک علم مدرن و جدید هست؟ در مورد تاریخچه بفرمایید لطفا.
به خدمتتون هستم. من الان سعی میکنم بیشتر در مورد تاریخچه آزمایشگاه تشخیص طبی،
بسیار عالی،
به قول آزمایشگاه تشخیص پزشکی در ایران صحبت کنم.
بله حتما.
نسبت به سایر علوم نسبتا جدیدتر هست.
بله.
مرحله ابتدایی در واقع آزمایشگاه تشخیص طبی عمدتا فعالیت‌های انفرادی بود، برمیگرده به سال 1268 هجری قمری.
بله.
اولین مقر این نوع از آزمایشگاه هم در مدرسه دارالفنون بود در زمان میرزا طریق‌خان امیر کبیر، به اصطلاح در زمان سلسله قاجار بوده. در واقع عده‌ای از معلمینی که عمدتاً خارجی بودند و مربوط به کشورهای مجارستان و اتریش بودند برای تدریس در رشته‌های مختلف علوم از جمله علوم طب و داروسازی از اون کشورها دعوت میشن به مدرسه دارالفنون و در همون ابتدا در واقع آزمایشگاه‌های تشخیص طبی اولیه رو راه اندازی میکنن. در ابتدا اون آزمایشگاه‌ها مخصوص افراد دربار بود و سرویس عمومی نداشتن. بعد از اون اساتید به نام دیگه از ایران در واقع وارد این حوزه شدن و به تأسیس آزمایشگاه و انجام آزمایشگاه کمک کردن که در واقع سردستی اونها مرحوم میرزا کاظم محلاتی بود. و مسئله مهم اینه که آزمایشگاهی ابتدایی عمدتا در ابتدا در قالب داروخانه ها خدمات ارائه می دادن، یعنی هم داروخانه بود و هم
بله.
آزمایش های اولیه را انجام می دادن و از جمله مهمترین آزمایش هایی که در اون ابتدا انجام می شد آزمایش های تجزیه ادرار بود، برای تشخیص بیماری قند بود. فتونتون از کنم بعد از اون بود که آزمایشگاه تشخیص طبی جای خودش رو توی بیمارستان های دولتی پیدا کرد و اولین بیمارستانی که در این زمینه پیش قدم بود بیمارستان سینا بود که در حال حاضر همین بیمارستان وجود داره. ولی
بله.
دوران طلایی آزمایشگاه ها که مبتنی بر روش های علمی بود از سال 1299 شمسی همزمان با تأسیس انیسو پاستور ایران و بعد انیسو حصارک که در حال حاضر انیسو رازی هست شکل گرفت. بعد از اون بنگاه بهداشت تو سال 1315 شمسی کار خودش آغاز کرد که بعدا تحت عنوان آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه رفرانس در واقع نامگذاری شد. این مؤسسات عمدتا خدمات آزمایشگاهی رو میدادن و کار اصلی اونها تربیت نیروهای کارآمد آزمایشگاهی بود. بعدها وزارت بهداری وارد کار شد، بهداری نیروهای مسلح و بعد دانشکده‌های پزشکی دانشگاه‌های مختلف وارد کار شدن و آزمایشگاه تشخیص طبی تقریبا تو همه مراکز بیمارستانی شکل گرفت و چند دهه پیش هم آزمایشگاه خصوصی زیر نظر وزارت بهداشت و بهداری و بعد از اون وزارت بهداشت تأسیس شدن و در حال حاضر ما در سطح ایران چیزی بود 5000 آزمایشگاه تشخیص طبی فعال داریم. یه تاریخچه مختصری بود از شروع آزمایشگاه تشخیص طبی در ایران تا حال حاضر.
بسیار علی. پروفسور زرنانی، من در واقع بسیار استفاده کردم، از شما آموختیم و حتما راجع به جایگاه علوم آزمایشگاهی، چالش هایی که اکنون پیش روی جامعه علوم آزمایشگاهی هست، مقاطع تحصیل و سایر موارد با حضرت عالی صحبت خواهیم کرد که در واقع هم از نظر علمی هم از نظر تجربه جایگاه ویژه در جامعه علوم آزمایشگاهی و آزمایشگاه تشخیص طبی داریم. یک بخش رو به اتفاق میشنویم پروفسور و بعد من ادامه صحبت رو با شما خواهم داشت، موقتا با شما خدافظی میکنم، ولی بلافاصله بعد از چند دقیقه مجددا با شما صحبت رو ادامه خواهم داد. متشکرم از شما پروفسور، ممنونم، سپاسگزارم. متشکرم. دعوت میکنم اکنون کنکاش رو بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا با عرض سلام خدمت همکاران و شنوندگان محترم. من دکتر مهاجر تهرانی هستم، فوق تخصص قدرت و مدیریت. هایپر لیپیدمی به انواع مختلفی تقسیم میشه. اگر توجه بکنیم به آمپول‌هایی که به صورت منتشر در پوست بیمار وجود داره و تریگلیسیرید خیلی بالا، یک نوعی از هایپر لیپیدمی رو برای ما مشخص میکنه که باعث این مسئله میشه. هایپر لیپیدمی انواع مختلف داره، در بعضی از انواع اون تریگلیسیرید بالاست، به تنهایی بعضی از اونها کلسترول به تنهایی بالاست، مثل فامیلیال هایپرکولسترولمی که به علل مکانیزم‌های مختلف میتونه ایجاد بشه. بعضی از انواع هستش که هر دو بالاست، یعنی هم کلسترول و هم تریگلیسیرید بالاست، مثل فامیلیال کمباین هایپرلیپیدمیا. بیماری که بحث ما هست امروز فقط تریگلیسیرید به مقدار قابل توجهی بالاست، 12,000، و این در حقیقت مبتلا به تایپ 5 هایپرلیپیدمی هست و هم تایپ 5 هم تایپ 1 میتونه این حالت رو ایجاد بکنه به علت فامیلیال هایپرتریگلیسیریدمیا. در حقیقت هایپر کیلومیکرونمیا این حالت ایجاد میشه، یعنی کیلومیکرون خون اینها به شدت بالاست و اینها مستعد درد شکم و پانکراتیت به دنبال اون هستن. سریعا باید که ما تریگلیسیرید رو کاهش بدیم، اگر نه اینها مستعد پانکراتیت و عوارض اون خواهد بود. عارضه پوستی هم که بیمار پیدا کرده در حقیقت اراپتیو گزانتوما هست که معمولا با درمان هایپر تی جی بعد از مدتی برطرف میشه. در حقیقت کافیه که ما این بیماران رو رژیم لو فت دایت بهشون بدیم و همراه با انسولین که در درمان دیکیش بیمار استفاده میشه ازش، انسولین وریدی، بعد از مدتی سریعاً تریگلیسیرید کاهش پیدا میکنه و خطر پانکراتیت مرتفع میشه. حتی اگر بیمار دیابتی هم نبود و مبتلا به فامیلیال هایپرکیلومکرونمیا بود، لازم هستش که علاوه بر امپیو کردن بیمار و دادن سروم به همراه انسولین، ما سطح تریگلیسیرید خون رو سریع پایین بیاریم تا از این عارضه جلوگیری بکنیم و حتی درمانش هم میتونه باشه. یعنی حتی اگر بیمار مبتلا به پانکراتیت هم شده باشه، میتونیم از طریق این مسئله با امپیو کردن و دادن مایعات به مقدار لازم از طریق سروم این مسئله بهبودی پیدا کنه. از لحاظ ژنتیک هم دو فرم در فامیلیال هایپرکیلومترونمیا میتونه به علت فامیلیال آپوسیتو دفیشنسی باشه یا لیپوپروتئین لیپاز دفیشنسی. اینها مستعد تریگلیسیرید های بسیار بالا هستند، خصوصا اگر بیمار دیابتی هم باشه این مسئله رو تشدید بکنه، یا بعضی از داروها هم میتونن این مسئله رو تشدید بکنن. از علائم پوستی هایپرلیپیدمی ممکنه که انواع دیگری هم وجود داشته باشه، مثل تندون گزانتوما که ضایعات پوستی به صورت پاپول های بدون درد در نواحی مفاصل اکستنسور مفاصل میتونه وجود داشته باشه که بهش تندون گزانتوما میگن، که به علت فامیلیال هایپرسترولمیا ایجاد میشه. این افراد مستعد بیماری های قلبی عروقی هستن، یعنی در سنین پایین ممکنه که دچار آتروسکلروز و کورونری آرتری دیزیز بشن که لازم هست که با درمان دارویی علاوه بر استاتین ها و داروهای دیگه سریعا کلسترول رو پایین بیاریم و درمان طولانی مدته. در مرحله قبل هم که فامیلیال هایپر کیلومیکرونمیا باعث این مسئله شده بود، درمانش ممکنه که بعد از اینکه با امپیو کردن و سروم و انسولین و در نهایت ممکنه که لازم باشه از فیبرات ها استفاده بکنیم، مثل فنوفیبرات، مثل جنفیبروزید،